أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر سحر رو گفتیم که شاکله اصلی بحث جناب شیخ این بود که سحر رو اول بیان حرمت فلسومله، بعد موضوع شناسی سحر از کلمات لغویی، بعد از کلمات فقها. در کلمات فقها هم عباراتی رو دیدیم، امروز میخوام عبارت علامه مجلسی در بهار الانوار رو بخونیم، بعد اشاره به یک روایت و در پایان به بحث موضوع شناسی شد و به حکم شناسی هم مطرح شد. حالا در اینجا عبارات جناب علامه مجلسی رو که ما بخونیم، ایشون سحر رو هشت قسمت کرده. در این روایت هم چندین قسمت ذکر میشه از این هشت قسم. در نهایت هم وقتی این بحث تمام میشه که پایان جلسه امروز رو باشه انشاءالله، این بحث موضوع شناسی، جناب شیخ میگه جمع بین تمامی معانی سحر دشوار و مشکل است. دیگه خود ایشون بحث نمی کنه، خودشون نظر نمی دن، لذا بحث موضوع شناسی سحر از اون چیزایی که باید کار بشه. بعد می فرماید که و مهم در مقام حکم و امثال آن است. حالا اینکه کدام مورد داخل در موضوع سحر، کدام مورد داخل نیست، مهم نیست. بنده به عنوان یک فقیه وظیفه دارم حکم هر هشت تا این موارد که عبارت علامه از همه عبارات قبلی اهمه و عام‌تره، بنده به عنوان یک فقیه میام برای شما باید حکم هر هشت مورد رو ثابت کنم، بیان کنم. حالا میخواد موضوع سحر باشه، میخواد موضوع سحر نباشه، ما بحث موضوع شناسی دفعه اهمیت داره از اونجایی که حکم مشخص بشه. موضوع شناسی دفعه مقدمه است برای حکم شناسی. حالا اگر بنده توانستم حکم هر هشت مورد را بیان بکنم، دیگه فارغ از بحث موضوع شناسی هست. به این بیان که اگر من اومدم گفتم مثلا مورد هشتم عبارت علامه مجلسی که نمیمه هست، گفتم حرامه مثلا، دیگه حالا کاری ندارم به این که این نمیمه آیا داخل در معنای سه هست یا داخل در معنای سه نیست، بحث لغوی. بله اگر یه جایی بنده حرمتش برام مشکوک بود نمیمه و سهرم میدونستم حرامه، حالا اگر موضوع شناسی بکنم بدونم نمیمه داخل در مجموع سه هست، به حکم اینکه سه حرامه میگم نمیمه هم حرامه، و اگرم خارج باشه شک میکنم براحت جاری میکنم. اما در جایی که حکم هر هشتا از ادله دیگر مشخصه، بنده شک ندارم، علامت سوال اینجا وجود نداره برای من. حالا میخواد نمیمه داخل در موضوع سه باشه یا داخل در موضوع سه نباشه، بنده حکمش را میدونم. بنابراین شیخ میفرماید من همه عبارت ها رو از اول تا آخر جلسه امروز باید بخونیم رو بیان میکنه، میگه جمع بین همه معانی سر دشوار و مشکل، مهم در مقام حکم مباحث خودشون میشن که مقام حکم شناسی باشه. خب حالا امروز بس باید چی بخونیم؟ امروز باید یک عبارت مرحوم مجلسی رو بخونیم، دو باید یک روایت مفصل در باب رو نگاه بکنیم، اینو قشنگ بخونیم و معنا بکنیم. ببینید عبارتتون رو. و قال فی البحار، مرحوم علامه مجلسی، بعدما نقل عن اهل اللغه انه ما لطف و خفی سببه، بعد از اینکه نقل کرد از اهل لغت که سحر آن چیزی است که لطیف و خفی است سببش، اینطوری گفت: انه فی عرف الشرع مختص بكل امر یخفا سببه. در عرف شرع و در اصطلاح شرعی سحر مختص به هر چیزی است که سببش مخفی است و یتخیل علی غیر حقیقته، بر غیر حقیقتش تخیل می شود، یعنی ظاهرش یه چیزه باطنش یه چیزه، و یجری مجرى تمویه و الخداع، و جاری می شود در مجرای فریبکاری و خدعگری. این معنای اصل. حالا این معنا خود ما می فهمیم یه معنای عامی است، لذا اقسامی داره. و هادا اعم من الکل، این شیخ میفرماید، انتها کلام علامه مجلسی، ایشون شیخ میفرماید و هازا یعنی این عبارت اعم از کل عبارت هایی است که ما خوندیم. نه بحث اضرار توش هست، نگفته باید اضرار برسونه، که چه ضرر برسونه، هر چی سببش مخفی باشد، چه ضرر برساند چه ضرر نرساند. پس این از یک طرف عامه. از طرف دیگه اون چیزی که در ایزاه فرموده بودن که علم حیل، علم جر اسقال، علم خواص و اینها حرام نیست و سحر نیست، ایشون داخل در معنای سحر گرفت. چرا؟ چون علم حیل که با ریاضیات سر و کار داره، محاسبه میکنی یه کاری انجام میدی که عجیب و غریبه، بالاخره این از زمره چیزهایی است که خفیه سببه، برای بنده بیننده سببش چیه؟ مخفیه. لذا این عبارت و این تعریف اعم. حالا کسی ممکنه به جناب شیخ بگه نه خیر، عبارت جناب علامه اعم نیست. شیخ میگه بنده علکی حرف نمیزنم، میگه لعن، میگه که حالا شاهدم براتون میارم، لعنه ذکر بعد ذلک، بعد از همین تعریف ذکر کرده جناب علامه مجلسی، ما حاصله، اون چیزی که حاصلش این است، ان سحر علی اقسام. یعنی اگر بنده میگم تعریفش عامه، خود ایشون اقسام هشتگانه ای برای سحر ذکر کرده که وقتی نگاه میکنی میبینی بجب همه مواردی که محل اختلاف بود رو ایشون داخل در مفهوم سحر دانسته. یه به خاطر این که علامه مجلسی ذکر کرد بعد از این تعریفش به اون چیزی را که حاصلش این است، ان سحر بر اقسام است. الاول سحر الکلدانیین، سحر کلدانی ها. خب کلدانی ها چیه؟ میگه الذین کانوا فی قدیم الدهر، کلدانی ها کسایی بودن که در قدیم الایام بودن، و هم قوم کانوا یعبدون الکواکب، اونها قومی بودند که ستارگان و کواکب را میپرستیدند، و یزعمون انها المدبر لهذا العالم، گمان میکردند که اونها هستند که تدبیر کننده عالم هستند،
و منها تستر الخیرات و شرور و سعادات و نحوسات، و از کواکب است که خیرات و شرور و سعادات و نحوسات صادر می گردد. ثم انهم علی ثلاثه مذاهب، اینا عبارت علامه مجلسی میگه بدانید این کلدانیین یعنی پرستندگان کواکب، قومی که پرستش کننده کواکب بودن و در قدیم بودند، اینها خودشون بر سه تا مذهب بودند. فمنهم من یزعم انها الواجبه لذاتها الخالق للعالم، اینها رو بحثایی هست که در بحث تنجیم هم مفصل اشاره کردیم. از زمره اینها کسانی هستند که گمان میکنند که کواکب واجبه هستند لذاتها، یعنی واجبه بالغیر نیستند، واجبه به ذات هستند، مثل خدای متعال، الخالق للعالم، خالق این عالم هستند، خالق زاده نیستند، خودشون خالق هستند. و منهم من یزعم انها قدیمه، و برخی هاشون هم گمان میکردند که اینها قدیم هستند. بله خالق زاده هستند در واقع، اما قدیم هستند، که بعض فلاسفه ما هم همین اعتقاد رو دارن الان، لقدم العلت المؤثره فیها، به خاطر قدم علتی که تأثیر میگذارد در آن، در آن هایدی میگن علت شما این خدا نیست. چرا؟ خدا آیا در امری درش حادث میشه؟ نه، خداوند از وقتی بوده علت بوده، از وقتی هم که بوده هر علتی معناش دو طرفیه، بعد معلولی داشته باشه. وقتی او بوده از اول، اینها مخلوقاتش هم از اول بودند. و منهم من یزعم انها حادثه مخلوقه فعاله مختاره فوز خالقها امر العالمه الیها، و گروه دیگری هستند که گمان میکنند که این کواکب حادث هستند، مخلوق هستند، اما فعال هستند. ما قبول داریم اینا حادث هستند، مخلوق، ولی قبول نداریم فعال هستند، یعنی قدرت فاعله ندارن، فعال هستند، مختار هستند. خداوند امر عالم را به اونها در واقع تفویض کرده، گفته این امر عالم مال شما، شماها برید چیکار کنید، خودتون مدیریت عالم را در اختیار. اینا بحثاش رو در بحث تنجیم منقحاً و مفصلاً جناب شیخ بیان کرد. خب و ساهر اندهازه الفره، قراره ببینیم حالا اینکه شما فعلا کلدانیین را توضیح دادید، معلوم شد کلدانیین پرستندگانی بودند از کواکب، پرستنده کواکب بودند و خودشون هم بر سه فرقه بودند. حالا سحرشون این وسط چیه؟ میگه و سحر و ساحر و اندهاده الفرق، و ساحر در نزد این گروه، این گروه کیو ساحر میدونستن؟ من یعرف القوى العالیه الفعاله بسائطها، بسائطها و مرکباتها. ساحر در نزد این گروه کسی بود که می شناخت این قوای عالیه، یعنی بالادستی رو و فعاله رو، هم بسائطشون، تک تکشون رو می شناخت، خصوصیاتش را، مرکباتشون هم می شناخت. یعنی همونطور که می دونست مثلا زحل خودش به تنهایی چه خصوصیتی دارد، می دونست زحل و مشتری که با هم ترکیب بشن، حالا اینها دوتاشون که با هم در آسمان برفرض بیاد، حالا با هم چه خصوصیتی دارن. کسی که اینگونه عالم بود و یعرف ما یلیق بالعالم السفلی و یعرف معداتها، معداتها و لیعدها و عواقع و عوائقها لیرفعها به حسب طاقت البشریه. ساحر در نزد این گروه میدونی کی بود؟ اون کسی بود که میشناخت اون چیزی را که شایسته بود به عالم سفلی، یعنی میدونست که خلاصه در اون، از اون قوای فعاله عالیه، عالیه چه چیزی تأثیر میذاره و مناسب زمینه. خب اینا خودشون هزاران هزار تأثیر دارن، بعضش مربوط به زمین و زمینیانه. و همچنین یعرف و مقتضیات اینها را، معداتها یعنی مقتضیات اقتضاهاشون رو میدونست، میدونست که زحل چه اقتضایی داره. مثلا زحل در آسمان بیاد پول فراوان خواهد شد یا زمین گرون خواهد شد مثلا، خب میتونم زحل میام میرم زمین بخرید در فرض. لیعده ها میدونست مقتضیات اینها رو تا آماده بکند اونها را، یعنی اقتضاهاش رو فراهم بکنه. مثلا حالا تصور بفرمایید، میدونست که اگر زحل بیاد اگر زمین زراعی باشد باران میآید، خب میرم زمین زراعی درست میکردم. من همینطوری دارم میگم، یعنی فرضاً چون ما که چه میدونیم کلدانیا کی بود. و عوائق یعنی موانع، موانعشون هم میدونست لیرفعها، برای اینکه موانع تأثیرشون رو رفع بکنه. مثلا میدونست که اگر که حالا یه مثال همینجوری بزنیم، گناه باشه مثلا این تأثیر صورت نمیگیره، مثلا کسی که گناهکار باشه رفع استخبار میده، حالا این برفرض خوبش دیگه، یا مثلا حالا موارد دیگری به حسب طاقت البشریه، تا اونجایی که در توان بشر هست میکوشید که اقتضاعات را فراهم بکند و موانع را بردارد. اینها کسانی بودند که فیکون متمکنند من استجذاب ما یخرق العاده، و لذا متمکن میشد از اینکه جذب بکند اون چیزی را که خلاف عادت، خارق عادت، خرق کننده و پاره کننده، این قدرت هایی را پیدا میکردند. پس سهر از منظر کلدانگین همون معنای تنجیم رو پیدا میکنه. تنجیم به ستاره ها نگاه میکرد در بعض از اقسامش دیگه، آگاه بود، میومد به امیرالمومنین میگفت آقا جان نرو، امروز اگر بری جنگ شکست میخوری، امروز فردا برو جنگ. مثلا یا ماجرای حضرت داوود بود دیگه، ولی اگر از آسمان ها نگاه میکردن و کار خارق العاده حساب بکنی داخل در همین آنجا. خب پس قسم اولش شد اون کسانی که از راه ستاره به سحر میپردازن. قسم دوم اسان سحر و اصحاب الاوهام و نفوس القویه، اصحاب وهم و نفوس قویه. مراد ایشون از این قسم ظاهرن کسانی هست که با ریاضاتی نفوس خودشون رو قوی می کردند و توانایی پیدا می کردند که یک تأثیرهایی در عالم بگذارند. لذا اینجا بعضی اشکال می کنن که خب این که انسانهایی هم ما می شناسیم که عبدهای صالح خدا بودند و خب بالاخره از راه ریاضات شرعی نفسشون یه قدرتی پیدا میکرد، یه توانایی هایی پیدا میکردن، اونها داخل سحر هست یا داخل کرامت. فرق بین کرامت و سحر چیه؟ اینا دیگه مباحثی هست که باید مطرح بشه. اینجا شیخ نمید از سالس الاستعانه بالارواح الارضیه. ما یه ارواح طبق یک اصطلاح، یه ارواح دولی داریم، یعنی ارواحی که ما الان روی زمین هستیم، نفسمون هم متعلق به خودمونه، یه ارواحی در عالم بالا هست مثل ارواح فرشتگان. اما ارواح ارضیه یعنی ارواح اجنه، خودشون الان توضیح میده، ارواح ارضیه یعنی اجنه. اجنه که حالا میدونید شما دو دسته هستن، خود اجنه، اجنه مسلمان و اجنه کافر. حالا میگه وقت استعانت به الواح، یکی از انواع سحر اینه، جنگیری و ظاهر کردن جن که امروزه هم خیلی مرسومه. بنده خودم ندیدم ولی دوستان نزدیک من رفتن، حالا شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه، عشان میرن و یه پتویی میذارن و طرف زیر پتو دستشون میبنده و بعد زیر پتو اون یارو یه وردی میخونه و یه تغییراتی حاصل میشه و یه قفلی میارن پرت میکنن زمین. و کسانی که من از متواترن شنیدم، کسانی که رفتن کاملا همشون معتقد به این هستن که بله اینا یه چیزایی رو ظاهر میکنن، یه چیزایی رو میارن، حالا بالاخره یا جن یا جنیست. بعد میگه وقت انکرها بعض الفلاسفه، بعض از فلاسفه منکر جن شدن، مثلا گفتن جن وجود نداره. و قال بها الاکابر منهم، و بزرگان فلسفه ولی قائل هستند بین ارواح ارضیه و اجنه، حتی فلاسفه ما هم قائل هست. و هی فی انفسها مختلفه، این ارواح ارضیه شیاطین و اجنه در خودشون مختلف هستن. فمنهم خیره، بعضیشون خیرخواه هستن، و هم مؤمن الجن، اجنه مؤمنه هستن، و شریره، بعضیشون هم مثلا شریر هستن، کفار جن و شیاطین جن که بالاخره اونها هم در عالم هست. الرابع قسم چهار، پس سومی هم جنگیریه، پس اولی شد ستاره، دومی شد ریاضت نفسانی با نفس خودش کارایی رو انجام، سومی شد جنگیری، چهار التخیلات و الاخذ بالعیون، اخذ یعنی گرفتن، عیون هم یعنی چشم، ترجمهش چی میشه؟ چشم بندی. تخیلات و چشم بندی، اینا منظورش هم چشم بندیه. مثل راکب اینا، ببینید میان شما از یه طرف یه خیالی میکنی در حالی که اتفاق دیگه ای داره میفته. یه مثالیشون میزنه که این مثال جن چیز سحر نیست، میخواد بگه دیدی آدم گاهی اوقات حواسش به یه چیزی نگاه میکنه در حالی که از یه چیز دیگه غافل میشه. مثلا شما نگاه میکنی به یه آدمی که تو کشتی وایساده، میبینی وایساده هیچ جمع نمیخوره، بعد یه لحظه میاد کتاب تو اتارمون برمیگرد میده ای اومده اینجا، این اصلا پاش بسته است، دستش هم بسته است، جمع نمیخوره، چطور که از اینجا اومده اینجا؟ خب این تو سوار کشتیه، کشتی زیرش داره حرکت میکنه. این اشاره به اینه که بعضی وقتا آدم یه چیزی رو یه جوری نگاه میکنه در حالی که از یه امر دیگه غافل میشه. ما اگر مثلا به شما میگفتم که میشه نفری دستشو ببندی پاشو ببندی به یه جا صفر ببندی بعد سرتو به این ور بکنی، اینور بگو ببین اومده اینجا، اگه من این سوال از شما میکردم مثلا با توجه به درس امروزمون که سحر و مهر و ایناست، همه شما هیچ شاید یه نفر رو ذهنت نمیرفت که بله آقا تو کشتی باشه از کشتی که حرکت میکنه برسه به اینجا. مگر اینطوری اول سوال میکردم که آقا اگه نفری دستشو ببندن به یک چوبی هم صفر ببندنش پاشم ببندنش، شما چشتو 5 دقیقه ببندی باز کنی ببینی او دستش بسته است، هنوز پاشم بسته است، به همون چوبم هم بسته است، ولی حتی چوب رو هم ورداشته آورده اینجا، همه تون گفته خب این سحره، در حالی که اگر اون یکی علتش هم بهتون بگم بگم آقا این زیرش کشتیه، این تو خود کشتیه، زیرش هم آبه، کشتی هل داده اومده اینجا، میگید ای این که دیگه کار خارق العاده ای نیست. چشم‌بندی اینه، ببینید میگه مثل راکب سفینه یتخیل نفسه و ساکنا و شد متحرکا، مثل ساکن سفینه که خودش خیال بکنه ساکنه در حالی که شد متحرکه.
این مثالش هم زیاد نیست به نظرم، چون چشم‌بندی وقتی که اینجور باشه
خب
طرف
میبینه قابل کشتی، بیانی که بنده عرض کردم کامله، ما نگفتیم این میخواد بگه که ایشون میخواد بگه این چشم بندیه، میخواد بگه چشم بندی اشاره به این است که شما یک طرفش رو میدونی، اگه همین مورد اون ورش رو ندونی که این سفر راکب سفینه است چشم بندی میشه دیگه. مثال ایشون نمیخواد بگه این کسی که سوار کشتی باشه ساحره، میخواد بگه کسی که از یه جهت که شما سه اینه چشم بندی اینه، شما علتش رو اگر توجه بکنی سهر نیست، ساده است. شما اگر بفهمید که این سوار کشتیه که سهر نیست، اما اگر به یه طرف توجه کنی میبینی ساکنه، بعد میبینی حرکت داره میکنه، اگر اون پایین پایینش رو ندونی این کار عجیب و غریبه دیگه. اصلا چشمبندی آقای عزتی همینه، چشمبندی شما اگر علتش رو بدونیم، خودشون داره میگه راکب و سفینه، علتش رو بدونی که دیگه کار سخت نیست. این آدم هایی کسایی که چشم بندی میکنن آدم هایی مثل من و شما هستن، فکر میکنن حالا امروزه که دیگه با توجه به فنون تصویر برداری و اینها خب آمده، خیلی هم چیزه واضح شده، همین چشم بند ها بعضی وقتا من دیدم تو بعضی موبایل ها بوده، نشون میده که مثلا یه کار خارق العاده‌ای داره انجام میشه. بعد خود طرف میگه مثلا من چی کار کردم. یه وقتی هم تلویزیون میوبرد یکی از این چشمندار رو مثلا سال 73 و 4 بود مثلا توضیح میداد، میگفت مثلا من این کار میکنم، مثلا چه میدونم توپ پینگ پونگ از وسط نصف میکنم، دو تا توپ میون نصف میکنم، دو تاشو میذارم اینور یکشو میذارم اینور، وقتی اینطور بلند میکنم شما فهم میکنید این کامله، در حالی که نصفش اینور بوده. بعد هر همه که نگاه میکردم میگفتن ای چقدر آسون، چقدر ساده. حالا جور دیگه اش هم هست، الان همین اسبابشو میفروشن. با یک از بچهای فامیل رفته بود مشهد، آمده بود یک عالمه از این اسباب شعبده بازی خریده بود، چش بندی خریده بود، بیشتر عجیب و غریبی هم بود. یعنی اولین بار که اجرا میکرد واقعا آدم تحیر میکرد که چجوری اینجوری شد. بعد خودش توضیح میداد، میگه بابا اینو اینجوری میکنه، اینو اینجوری میکنه، از این ور که نگاه میکنی پیداست، به تو که اینطوری اینوری نشون میدم مثلا تو نمیبینی، ولی من خودم که میبینم. آدم میگه چقدر ساده است. همین الان میفروشه، من بعضی وقتا تو مغازه هم دیدم چه وسایل شعبده بازی رسید. اینا همشون همینه. یعنی اگر سببش معلوم باشه و سبب الخامس سببش معلوم باشه مشخصه دیگه. الاعمال العجیبه التي تظهر من ترکیب الالات المرکبه على نسب الهندسه. این همون نیست که تو ایزاه که دیروز خوندیم گفت با ریاضیات و علم اینا. خب شو اعمال عجیبه ای که ظاهر میشه از ترکیب آلات و مرکبه بر نسب هندسه، با توجه به علم ریاضی علم هندسه میای اینا رو قشنگ بغل هم میچینی، با یه باد که میزنی یه چیز سنگین جم تکون میخوره، بابا هزار تا اینور اونورش پیچ قرار گرفته شده، اینا با یک علم خاصی کنار هم قرار گرفته. مثلا میگه که اینا رو یه تیکه داره هم میزه کلقاس یرقص و فارسان یقتتلان، مثلا اینا رو یه چیزایی رو کنار هم میچینه تو که نگاه بکنی انگار داره یه رقاص میرقصه، یه دونه دوتا اسب سوار دارن با هم میجنگن. اینا در واقع کار هندسه رو صورت گرفته، اینا رو با دستگاه کنار هم چیندن که اینا اینجوری به نظر میرسن، قشنگ حرکت هم میکنن. پس اینم ایشون جزء سحر میدونه. السادسه الاستعانه به خواص الادویه. بعدی استعانه به خواص ادویه است. ما با یه ادویه هر کسی اینو بخوره بیهوش میشه، هر کسی اینو بخوره مثلا فرض کنید فلان اتفاق براش میفته. این آقای ساحر خصوصیتش اینه که این ادویه رو میشناسه، بلده بهش، لذا از این جهت ساحره. گفتش که یکی حالا اینا وسطش از این دعا خونها گرفته بودنش، خیلی هم کارش گرفته بود، یه مثلا گردی درست میکرد روش دعا میخوند میداد. مثلا میگه خب این چی بود مثلا توی گرد مثلا میریختی؟ میگه من این گرد بود که توش ادولفول قرص سرماخوردگی بزرگ سالان به علاوه استامینوفن به علاوه یه سری داروی گیاهی اینا رو میریختم، کسی که میومد پیش من تا میرفت اینو میخورد مسکن بود اینا دیگه، دردش خوب میشد. خیلی از کسایی هم که می اومدن اینا درداشون دردای زود تازه درد گرفته بود، خدا حالا بریم یه دعایی بخونه. حالا درسته بعضیشون مریضای خاص بودن، ولی خیلی از اینا که می اومدن با همین دوای استامینوفن و مسکن و اینا حالشون خوب میشد. بعد حداقل میگن آقا راست میگه چیزی داشت، نزدیک یک دو روز که من رفتم پیشش حالم خوب بود، حالم بهتر بود. دارو ریختی دیگه، دارو دادی، کاری نکردی. مثل این که قرار دهد در قضا بعض از ادویه مبدله را. مبدله را معنا کردم معنای کند ذهن کننده. حالا میتونید شما همین تبدیل ذهن یعنی مغز رو مختل بکنه، اول مزیله للعقل، مثلا عقل رو کلن زائل بکنه، یه چیزای اسکار آوری بریزه، مسکری بریزه توش. اول دخن المسکر یا دخن المسکر، هر دوشو میتونی بخونی ظاهرن، یا دودهای مسکر مثل بنگ و حشیش و اینا که دیگه شما بیشتر آشنا هست، او اسارت البنج بنج المجعول فی الملبس، قرارش میده توی یک لباسی. ملبس رو معنا کردن معنای نقل پایین، توی پاورقی تود از شرح شهیدی اینو آوردن، نقله یه بنگ و حشیش و تریاک و اینا بهش نقل بده طرف بخوره، این قدم دعات میکنه که نگو. و هازا جناب علامه مجلسی بابا اینا تأثیری نداره. میگه بابا و هازا مما لا سبیل الى انکاره، اینا رو که دیگه نمیتونی انکار بکنی که بالاخره بنگ بنگ دیگه تأثیر میذاره. و اثر اینا دیگه الان نمیفهم یعنی چی. و اثر المغناطیس شاهد، میگه شاهد این که اینا بالاخره یه تأثیری دارن اثر آهن رباست. میگه چطور آهن رو با آهن رو جذب بکنه؟ اینم شاهد بر این است که بنگ و اینا ممکنه تأثیر بذارن. آها خب حالا اینکه خود اونا اعظم و شاهد بودن دیگه نمیشه که بر روز که دیگه استدلالی نیست، همه میدونن بنگ و حشیش و اینا تأثیر میذاره رو عقل. آره میگه اگرم شک میکنی و تا الان نخوردی که بدونی عقلت چجوریه، آهن ربا چجوری آهن رو جذب میکنه، اینا هم عقل رو جذب میکنن، میاد عقل رو جذب میکنه، عقل از تو میره تو این مثلا شبیه یعنی مزیل عقله. هفتمین قسمی که جناب علامه مجلسی میشموره تعلیق القلبه، یعنی قلوب را جذب بکنه، علاقمند بکنه. و هو ان یدعی الساحر، این است که ادعا بکنه ساحر، انه یعرف علم الکیمیا، بگی من علم کیمیا رو بلدم. علم کیمیا چیه؟
زبان
چرب. نه بابا چرب. علم علم کیمیا علمی است که مس را طلا میکنه.
اصلا نداره اینو با زبان بیان میکنه. خود تلویزیون از فرمه مصاحبه میکردن، میگو با زبان یه رو 20 تا بابا نصده من 20 میلیون تومان پول بهش دادم.
حالا اون یه علم کیمیایی است که تلویزیون میگه. علم کیمیا که هزاران سال هم هست و بنده باز از یک واسطه شنیدم که یک نفری داشت و میگفت من این کارا میکنم ولی میگفت فایده نداره، یعنی به هزینش نمیارزه. من مثلا شاید 20 شاید 15 سال پیش شنیدم که میگفت یک نفر به یک واسطه من علم کیمیا داشتم ولی نمیارزید، یعنی مثلا باید 1,000,000 تومان هزینه میکردم مثلا 20,000 تومان طلا گیرم میومد. میگم اونقدی که بنده بلد بودم و کارهای شیمیایی و اینو بذار و گیاهشو عوض بکنه و بذارش اونور و اینورش بکن از حیث اقتصادی نمیصرفید برام. و چیز میگم و علم سیمیا، علم سیمیا هم علم گفتن علم تخیلاته، یعنی یه چیزایی رو که نمایش میده نیست رو حسب میکنه، یه حالت نمایشگری داره. مثلا همون فرض کنید حالا چهارم، مثلا همون قسم چهارمی که ایشون ذکر کرد، ولی اسم الاعظم حتی یمیل الیه العوام، و ادعا میکنه که من اسم اعظم بلدم تا عوام الناس به او میل پیدا بکنن. و خیلی هم ماشاءالله زیاده دیگه از این ادعاها. ولی سلهو اصلان، یه همچی چیزایی هم اصلی نداره. و اینم پس یکی از اینا ساحرا همین کسایی هستن که به قول آقای عزتی زبان چرم و نرمی داره، ادعا میکنه، با ادعا یه سری ها رو دور خودش جذب میکنه. یه نفری میگفت شاید هفته پیش میگفتش که الان یک چیزی آمده میگن الماس مثلا چجوری درست بشه، مثلا الماس چجوری درست بشه. میگن الماس سنگ هایی هستن که مثلا 1,000,000 سال توی کوه ها بودن، مثلا همین سنگ عادی بوده، گرما دیده، فشار دیده، داغ شده و یا به قول شما مثلا شما میگه آب دیده، بعد از میلیون ها سال یه چیز خیلی کوچکی تبدیل شده. او میگفت بنده میگفت یه برنامه بود من دیدم که چیز میکرده نشون میداده اینها رو یه دستگاه هایی درست کردن که این دستگاه ها در طول مثلا نمیدونم 1 هفته 4 روز 5 روز همون میزان فشار و حرارتی که توی 1,000,000 سال ایجاد میشه رو ایجاد میکنه. و بعد وقتی در میاد یک دونه چیز از یه سنگ انقدری یه دونه الماس به شما میده، میگه بین الماس و الان هست و میفروشن تو بازارهای خارجی، البته قیمتش ارزونتر از طلای اون چیزه، ولی میگفت اینه، میگفت الان این کار انجام میدن. حالا علم کیمیا این پیشرفته همون کیمیا است، حالا اگر اینا قبلا کسی میتونست این دستگاه داشته باشه میشو گفت علم زیمیا یا چی حالا انمی آقای هشتمیش هم آقا جالبه، میگه هشتمی قسم سحر میدونی چیه؟ سخنچینیه. سخنچینی رو ایشون از سحر میدونه. انتها الملخص منه. تازه این دو صفحه که خوندیم ملخص کلام جناب علامه مجلسی هست. حالا امروز اگر خواست شما فقه بنویسی بنویسی و ماشاءالله و ما ذکره من وجوه سحر. شیخ انصاری میگه اون چیزهایی که ایشون ذکر کرد از وجوه سحر این هشت مورد، بعضها قد تقدم عن الایزا، بعض از این هشتا توی ایزا آمد. مثلا فرض کنید مورد اولش که استفاده از نجوم اینها بود داره دیگه، او بالاستعانه بالفلکیات، یا مورد سومش که استعانه، مورد دومش که سحر اصحاب اوهام و نفوس قویه بود، همون بود که خود مرحوم فخرالمحققین، مرحوم از فاضل مقداد بود اون عبارتی که ایشون از ایزاه نقل میکنه داشت، که میگه که بالقبل ارضیه، ایشون هم داره بالقبل ارضیه، اون نیرنجات چشمندی ها رو ایزا هم داره. پس بعضی هاش در ایزا هست و بعضی هاش هم و بعضی ها قد ذکره، ذکر شده فی ما ذکره فی الاحتجاج، اون چیزی که شیخ در احتجاجش ذکر کرده، من حدیث زندیق، از حدیث یک کافری که آمد محضر امام صادق علیه السلام، سأل ابا عبدالله عن مسائل کثیره، یک عالم سوال از امام صادق پرسید و امام صادق پاسخش رو داد، منها ما ذکره به قول اون چیزهایی که ذکر کرد زندیق به قولش، یعنی از امام پرسید اخبرنی عن سحر ما اصلو. پس میخوایم حالا عبارت نگاه به تخت رو، عبارت بهار الانواره و بعدم اشاره به یک روایت که چندین قسمت را در روایت هم به عنوان سحر ذکر میکنه که تو عبارت مرحوم مجلسی هم هست. ببینید پرسید آقا از سحر به من خبر بده اصلش چیه، و کیفه یقدر الساحر علی ما یوسف من عجایبه و ما یفعل، و چگونه قادر می شود ساحر بر اون چیزهایی که وصف شده است از عجایب او و وصف شده است از اون چیزهایی که عمل میکنه. میگه به من توضیح اصل چه، چجوری ساحر میتونه این کارهای عجیب و غریب را انجام بدهد؟ امام علیه السلام فرمود قال ابو عبدالله علیه السلام ان السحر علی وجوه شتا، سحر بر انواع و اقسام است، منها به منزلت طب، علم سحر مثل علم طب میمونه فقط فرق داره برعکس طب، کما ان الاطباء وضعوا لكل داء دواء، همچنان که اطباء قرار میدهند برای هر دردی دوایی، فکذالک علم سه، همچنین از علم سه، احتالو لکل صحت آفه، هیله می کنند برای هر صحتی آفتی را و برای هر آفیتی آهتی را، آهد این مرض، و برای هر مقصودی هیله ای را. شما هر قصدی که داری نه یه هیله می کنند نرسید، دقیقا کارشون برعکس پزشک میاد مریضی تو رو خوب میکنه، اینا میان خوبی تو رو. پس ایشون ببینید تو این قسمتی که شما ضرره، تو این قسمتی که شما سه اضرار توش هست، میگه برخلاف طبیبه. خب پس این شد یک. دو و نون آخر منه خطفتون و سرعتون و مخاریق و خفه، خطفه و سرعت و خفه همه به معنای سریعه، شما میدونی شعبت بازاری که تلویزیون میاد و جایی میاد کاراشون با تردستیه، یعنی به سرعت دستشو مثلا اینو از جا بگیره زود از جلو چشتو بر میداره تا نمیفهمی. اینا به معنای کار با سرعت انجام دادن. مخالف هم یعنی خرق عادت کردن، ولی اونم به همین معناست، یعنی کارهای تندی میکنه که مردم عادی نمیتونن بکنن. پس اینا یه قسمشه. سه و نوع من ما یأخذه اولیاء الشیاطین منه، بعض از انواع سحر هم اون چیزیست که دوستان شیطان ها از اونها یاد میگیرن و از اونها میگیرن. پس میرن در محضر شیاطین، یعنی جنای کافر مثلا، از اونها طلب میکنن که آقا به من شما سحر یاد بدید. طرف سوال میکنه، میگه قال، طرف آدم چیز فهمی بوده، سوال میکنه فمن اینه علم شیاطین از سحر. میگه امام صادق شما میگید میره از شیاطین یاد میگیره، خود شیطان از کجا یاد گرفته؟ بالاخره یه علم یاد دادنیه دیگه، خود شیطان از کجا یاد گرفته؟ امام میگه ببینم اطباء از کجا یاد گرفتن طب؟ از اول که خدا نذاشت. اطباء دو جور بود، یا بعضیشون رفتن تجربه کردن، بعضیشون هم رفتن آزمایش کردن، اونا هم همین کارا کردن یاد گرفتن. اینقدر که علم بشر کار کرده برای علم طب، خب اونا برای اون کار کردن دیگه. سوال میکنه فهمید اینه علم شیاطین از سحر، از کجا شیاطین سحر رو بلد بودن؟ قال من حیث علم الاطباء طب، از همون جایی که اطباء طب بلد شدن، بعضه به تجربه و بعضه به علاج، بعضشون تجربه کردن، بعضشون هم چکار کردن؟ علاج کردن، یعنی آزمایش کردن، کار کردن، تمرین کردن، به علم به دست آوردن. حالا شما اون عرض خدمت شما که امام صادق شروع کرد بدی سحره رو گفتن و اونها رو با شیاطین و اینها محشور کرد، زندیق آدم فهیمی بود، گفتش که شما در مورد هاروت و ماروت که ملکه این بود به تعریف خود قرآن و سحر یاد مردم میدادن، اونا رو چی میگی؟ سحر یاد مردم میدادن. امام فرمود نه، اونها دو تا خصوصیت داشت، اولا اونها برای آزمایش مردم بودن، داستاناش مشخصه، اینو مردم بودن ما ایمان نمیاریم، چه میدونم اینا، برای اینکه آزمایش مردم رو کنم میدن شما ایمان میارن، یکی از آزمایش های الهی بود که اینا سحر رو بلد شد. و ثانیه اینا نمیومدن کاری بکنن، خوب دقت کنید، هاروت و ماروت ملکه نمیومدن خودشون سحر بکنن، اونا میآموختن، میگفتن آقایون اگر این کار رو بکنید اینطوری میشه، اگر این کار رو بکنید اینطوری میشه، بعدم به همشون میگفتن، میگفتن حواستون باشه از کارهایی که ضرردار هست و به ضررتون هست و به ضرر هم نوعتون هست استفاده نکنید. پس اولا تمرین بود، دوما اینا خودشون انجام نمیدادن، سوما میگفتن که آقا حواستون باشه در مسیر بعد استفاده نکنید به عنوان امتحانه. انما هم میگه فما تقولوا فی الملکین هاروت و ماروت، در مورد هاروت و ماروت چی میگی؟ و ما یقول الناس انهما یعلمان الناس السحر، و اون چیزی که در مورد اینکه مردم میگن که هاروت و ماروت میومدن علم سحر را به مردم یاد میدادن. قال، امام فرمود انما هما موضع ابتلاء و موقف فتنه، موضع ابتلاء و موقف فتنه و امتحان الهی بودن، یعنی میخواستن مردم را امتحان کنن. تسبیح هما، این ورد کلامشون و ذکر لبانشون این بود، الیوم لو فعل الانسان کذا و کذا لکان کذا، اگر آدم این کارو این کارو بکنه اینطوری میشه، ولو تعالج به کذا و کذا لسال کذا، اگر این کارو این کارو بکنه اینطوری میشه، فیتعلمون منهما ما یخرج عنهما، پس میآموختن مردم هم اون چیزی که از اینها خارج میشد، این از اینها یاد میگرفتن، فیقولان لهم هاروت و ماروت به مردم میگفتن آقا امتحان الهی این، انما نحن فتنه، ما امتحانی هستیم برای شما، فلا تأخذوا عنا ما یضرکم ولا ینفعکم، چیزی از ما نگیرید که به نفع شما نیست به ضرر شما هم نیست، نیاموزید. بعضی وقتا انسان در معرض نعمت باید قرار بگیره تا امتحان بشه، اگر بنده و شما شراب گیرمون نیاد نخوریم که فایده نداره، ما باید شراب باشه کسی هم نباشه، اون موقع اگه نخورید ارزشمنده. گفت حالا اینقدر اینا به سه آدمیان اینجا گفت رفته بودن این آخوندهای همین چیز در یک کنفرانسی در ترکیه بعد از اتاقاشون که آمده بودن بیرون، روی هر اتاق یک صورت حساب مفصلی از مشروب‌هایی بود که اینا خورده بودن پر. بعد ما همه تعجب کردم، بابا عالم شیعه است، پیرمرد 70 سالشه، همه مشروبای اتاق خوردیم، هتل آقا درد چیز داره، یخچال داره، یخچال باز کنیم برداری بخوری از پولش رو حساب بکنم. اگر هم بذاره نگو اینا آمده بودن مقدس شده بودن، در یخچال رو دیده بودن مشروب همه رو ریخته بودن دور، گفتم ما تو اتاق که مشروب باشه تو زندگی رو ریخته بودن. بعد که آمده بودن بیرون تو صورت حساب بود که اینا آقایون همه مشروبات رو تناول کردن. خب این هم از این میگه آقا چیزی که به تو ما میگیم ولی شماها عقل نکنید، امتحان الهیه. قال افیقدر الساحر علی ان یجعل الانسان بسحره فی صورت کلب او حمار او غیر ذلک، آیا ساحر میتواند انسان را قرار دهد در این صورت کلبی یا حماری یا غیر ذلک یا غیر اینها؟ اگر کسی درس داره بیرون میخواد بره بره، من 5 6 دقیقه دیگه میخوام بخونم این تمام بشه. آیا ساحر میتواند انسان را به صورت کلب در بیاره؟ امام فرمود نه. قال خب اعجز من ذلک، او خیلی ضعیفتر از این حرفاست. و اضعف من ان یغیر خلق الله، و ضعیفتر از این است که خلق خدا را و خلقت خدا را تغییر بده. بدانید کسی که قدرت داشته باشه خداوند یه چیزی رو درست بکنه این بیاد عوضش بکنه. ان من ابتل ما رکبه الله تعالی، اونی که باطل بکند اون چیزی را که خداوند ترکیب کرده و صبر غیره یه چیز دیگری تصویر بکنه، فهو شریک الله فی خلقه، یه آدمی است که شریک خداست در خلق، کسی که این قدرت رو داشته باشه. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، خداوند متعالی است علو کبیری. لو قدر الساحر علی ما وصفته، بدان ساحر توانایی نداره، زور نداره. اگر ساحر توانایی داشت بر اون چیزی که تو میگی که انسان و حمار بکنه و از این تغییر و تحولات، اون هم بدونه ها، بدون واسطه هایی خود خدا گذاشته، این با امروز مقایسه نکنه. لدفع عن نفسه الحرم والآفه والامراض، اگه ساحر زور داشت خب خودش کل، اگر طبیب بودی سر خود دوانه بودی دیگه، اگر اون میتونست پیری، حرم یعنی پیری، پیری رو از خودش دفع میکرد، آفت و امراض رو از خودش دفع میکرد. ولنقل بیاض عن رأس، سفیدی رو از سر خودش دفع میکرد، موش سفید میشه پیر میشه که نای از پیریه. ولفقر عن ساحته، از ساحته زندگی خودش فقر را دفع میکرد. معمولا هم نگاه کنید، منم دیدم این کف بینا و رمالا و اینا فقیرن، فقر دارن تو زندگیشون، اونا که واقعا تو کار کف بینی میرن، نه اینا که بازی میکنن، اونا که واقعا بلدن کف بینی هم انگار علمی واقعا یه چیزی داره، اونا که بلدن نگاه کنید فقیرن. حالا تعجب کردی نمیمه رو جناب علامه مجلسی داخل در سحر شمرد؟ تعجب کردی؟ امام صادق داره از سحر میشوره. و این من اکبر سحر از نمیمه، سخنچینی بالاترین سحره. این اشاره دیگه هم داره، اشاره داره بابا حد سحره رو اینقدر بالا نبرید، حد سحر در همین حد سخنچینیه، زورشون اینقدر. تازه مهمترین اینا همین قده چیزه سخنچینی. من و این نمین اکبر سهر اندنیمه، یفرق به ها بین المتحابین و یجلب العداوه علی المتصافین، اینها میان فرق میزن، فاصله میدازن بین دوتا محبوب و جلب عداوت میکنن بین دوتا دوست و دوتا آدم باصفایی که با هم رفاقت دارن. و یسفکو به حد دماء، یا یسفک و یسفک یا یسفک، یسفکو به حد دماء ریخته می شود به وسیله این نمیمه خونها. و یهدمو به حد دهور، و منهدم می شود به واسطه اون دهور، و منم یهدمو اگر متعدی باشه میشه یهدم. و یکشفو به حد سطور، و و یا یکشن کشف میشود از به واسطه این نمیمه سطور، یعنی پرده ها پاره میشه، پرده های افاق پاره میشه، میان دو کس جنگ چون آتش است، سخنچین بدبخت هیزم کش است، کنند این و آن خوش دگرواره دل، وی اندر میان کوربخت و خجل. شعروان سعدیه. و نمام دقت کنید، و نمام شر من وطع الارض به قدمه، بدترین کسی که پا روی زمین گذاشت نمام سخنچینه، خیلی باید مراقب باشه. فاقرب و اقرب، خب تمام شد نقطه سرخط. حالا جناب حضرت امام صادق علیه السلام بهترین تعریفی که میشه از سحر ارائه داد چیه؟ میگه و اقرب و اقابیل سحر من از صحاب من از صواب، نزدیکترین تعریف سحر به صواب و به خوبی و به درستی، نزدیکترین هم اینه که انهو به منزلت طب، سحر به منزله طب. ولی برعکسش، ان الساحر عالج الرجل فمتنع من مجامعه النساء، او میاد ساحر مرد را سحر میکنه، این مرد فمتنع من مجامعه النساء. فجاءه طبیب، طبیب برعکسشه، طبیب میاد فعالجه به غیر ذلک بدون سحر، علاجش میکنه، فابرعه خوبش میکنه. پس صدر حدیث برگشت به اینجا، ته حدیث البته الحدیث ادامه داره، آخرش گفتیم چی میگه؟ جمع بین تمامی معانی سخته، ثم لا یخفا ان الجمع بین ما ذکر یا ذکر فی معنی سر، اگر ذکر باشه این عبارت همین علامه، اگر ذکر یعنی کل اون چیزایی که ذکر شد، فی معنی سر فی غایت الاشکال، لکن المهم